من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم قدس سره می فرمایند همونطوری که در باب عبادات ما صحیحی هستیم، در باب معاملات هم صحیحی هستیم، منتها یک شبهه‌ای بود و اون این که در باب عبادات ما دو جور صحیح نداریم، عبادات مستقیماً با شارع ارتباط داره و با عقلا بما هم عقلا ذات ارتباطی ندارد، لذا صحت در باب عبادات همون صحت شرعیه خواهد بود، اما در باب معاملات چون معاملات معنای رائج بین عقلا من قدیم الایام بوده، لذا یک صحت عقلاییه هم در باب معاملات مطرحه، صحت شرعیه. و گاهی در بعضی از مواد بینشون اختلاف یعنی مواردی داریم که از نظر عقلا بیع صحیحه لکن از نظر شارع باطله، مواردی داریم نظر عقلا نکاح صحیحه به عنوان زوجیت لکن از نظر شارع به علت نداشتن بعضی از شرایط و خصوصیات باطله. خب اینجا که ما دو جور صحیح داریم و دو نظر در رابطه با صحت مطرحه، اون وقت اگر گفتیم که به اسم اون معامله صحیح است، کدام یک صحیح مقصوده؟ آیا بی موضوع لهش معامله صحیحه عقلایی است یا موضوع لهش معامله صحیحه شرعی است؟ کدام یکی از اینها موضوع له لفظ بیعه؟ ما که بیع رو برای صحیح میدانیم، آیا کدام صحیح موضوع له، کدام صحیح معنای بیعه؟ اینجا مرحومای آخون برای حل این اشکال یک راهی رو طی کرده اند، یک بیانی رو ذکر کردند. اون بیان اینه که ایشون می‌فرماید ما اینجوری میگیم، میگیم آره و عقلا در معنای بیع بیشون اختلافی نیست. اگر از شارع بپرسید که ما معنی البیع، میگوید البیع الصحیح. اگر از عقلا هم بپرسید که ما معنی البیع، عقلا هم میگویند البیع الصحیح. در حقیقت میمونه که اگر عقلا یک کتاب لغتی داشته باشند، در این کتاب لغت وقتی که به ماد میرسند، بیع رو به همون عقد مؤثره در ملکیت معنا می کنند. بیع رو عبارت از همون عقد صحیح که مسبب برش ترتب پیدا می کنه معنا می کند. و اگر شارع هم کتاب لغت داشته باشه و به بیع می رسه، شارع هم بیع رو همینجوری معنا کنه. شارع هم میگوید البیع هو العقد المؤثر فی الملکیه، البیع هو العقد الکذایی الصحیح. شارع هم همینجور معنا میکنه. پس از نظر معنا بین شارع و عقلا اختلافی وجود نداره، هر دو در کتاب لغتشون بیع رو اینجوری معنا می کنند. لکن خلاف بین عقلا و شارع در باره محققات، در باره مصادیق، دعوای بین این دوتا در رابطه با افراد و مصادیق. عقلا میگویند ما بیع ربوی را فرد مسفرد بیع صحیح میدانیم، ما بیع ربوی را مصداق بیع صحیح میدانیم. شارع میگوید شما اشتباه میکنید. شارع عقلا رو تخطئه میکنه، عقلا رو تخطئه میکند مصداقیت بیع ربوی برای بیع صحیح. و الا در اصل معنای بیع هیچ تخطئه‌ای وجود نداره، هیچ اختلافی وجود نداره. پس در نتیجه ما در باب معاملات اختلاف نظری بین عقلا و شارع میبینیم، این اختلاف لطمه ای به معنای موضوع له نمیزنه، ارتباطی به معنای حقیقی بیع نداره، ارتباطی به معنا حقیقی نکاح نداره، بلکه این اختلاف در رابطه با مصادیق و تخطئه شارع نسبت در باره همون فردیت و مصداقیت. اما نفس المعنا و نفس الموضوع له و نفس المفهوم بین عقلا و بین شارع هیچ گونه اختلافی نداره. مرحوم آقای آخوند قصه رو به این صورت حل کردند: لکن همون طوری که دیروز اشاره شد، سیدون الاستاز الاعظم الامام مدد الله العالی اشکال مهمی به مرهای آخون در رابطه با این بیانشون دارند. ایشون میفرمایند که خوب فرمایش ایشون رو دقت بفرمایید. می‌فرمایند شما که عنوان صحیح را در موضوع له بیع وارد می‌دید و دخیل می‌دانید، این نحوه خالتش در موضوع له به چه کیفیتی هست؟ آیا شما صحیح به حمل اولی را داخل در موضوع لهید؟ صحیح به حمل اولی یعنی همین مفهوم صحیحون، همین عنوان صحیحون، صحیح به حمل اولی یعنی همین مفهوم، همین معنا به عنوان کلی البیع هول، که در حقیقت شما یک صفت و موصوف رو بیع براش حساب باز کردید. العقد یک عنوان کلی، یک من عرض می شود کلی، وصف این العقد اووردید، اون وصف هم کلیه، او عنوان صحیحونه، مفهوم صحیحونه. مثل بگید الانسان و عالم، که همون طوری که انسان کلیت داره، العالم هم یک معنای کلیه، مفهوم کلیه. انتها این مفهوم کلی وقتی که صفت واقع می شد برای الانسان، اون وقت انسانهای غیر عالم رو خواهد، انسانهایی که واجد این صفت نیستند از الانسان العالم خارج می شوند. شما هم در باب بی اینجوری می‌گید اول عقد و صحیح. عقد یک معنای مطلقیه، یک معنای کلیه. وقتی که توصیف شد به وصف صحیحونه به حمل اولی ذاتی، هر دو کلی‌اند، هم عقد کلیه و هم صحیح کلیه. منتها توصیف العقد به صحیح نتیجهش این است عقد فاسد، راد عقد فاسد از تحت این عنوان خارج میشه، همونطوری که توصیف انسان به عالم افراد جاهل رو خارج، انسان العالم هم موصوفش کلیت داره و هم وصفش کلیت داره. اینجا طوره، ایشون میفرماین اگر شما اینجوری بخواید بگید، میفرماین این حرف درست نیست، برای اینکه ما وقتی که کلمه بیع رو میشنویم و لبیع رو میشنویم، آیا با شنیدن لفظ بیع مفهوم صحیحون در ذهن ما میاد، عنوان صحیحون در ذهن ما میاد؟ اون به حمل اولی ذاتی در معنای بیع دخالت داشته باشه، معناش این است که با شنیدن لفظ بیع، همون طوری که العقد در شما میاد، باید وصف صحیحون هم به عنوان کلیش در ذهن شما بیاد. یعنی این العقد و صحیح مثل الحیوان و ناطق در معنای انسان باشه، که همونطوری که از شنیدن انسان شما انتقال به حیوان پیدا می کنید، انتقال ناطق هم شما پیدا می کنید. اینجا باید از شنیدن لفظ بی شما هم انتقال به عقد پیدا بکنید و هم انتقال به مفهوم و عنوان صحیحون، در حالی که ما خارجن وقتی که ملاحظه می کنیم میبینیم با شنیدن کلمه بی هم صحیحون در ذهن ما نمیاد، عنوان صحیحون در ذهن ما تحقق پیدا نمیکنه و این کاشف از این است که این مفهوم در معنای بی هیچ گونه دخالتی نداره. پس اگر شما اینجوری بخواید مسئله رو بگید، امام بزرگوار می‌فرمایند این حرف باطله، این وجدان برخلاف تبادر بر این معنا هست. رو بزنید بگید که اون صحیحونی را که ما در معنای بی به عنوان قید براش مدخلیت قائلیم، او صحیح به حمل اولی ذاتی نیست، بلکه صحیح به حمل شایع ثنائی. خب مسئله حمل شایع ثنائی پیش آمد، همونطوری که مکرر عرض کردیم در حمل شایعی مسئله مربوط به عالم وجود خواهد شد، مربوط به مصادیق و افراد خواهد شد. شما میگید زیدون انسانون، این حملش حمل شایع ثنائیه. میگیم چرا؟ میگید برای اینکه انسان با زید در وجود خارجی اتحاد پیدا کردن، اینطور نیست که زید یک وجودی داره و انسان وجود دیگر، بلکه انسان در خارج همون زید. پس چون بین زید و انسان اتحاد وجودی و اتحاد در خارج مطرحه، شما میگید این حمل حمل شایع ثنائیه. پس حمل شایعی حتما در محدوده خارج، در محدوده افراد، در محدوده خصوصیات فردیه باید پیاده بشه، اما بخلاف حمل اولیه ذاتی. وقتی شما میگه الانسان حیوان و ناطق، کاری به وجود خارجی ندارید، در عالم وجود نداشت، همین حیوان و ناطق به قوت خودش باقیه، دیگه نیازی نداره به اینکه در خارج وجود پیدا بکنه. پس وقتی که صحبت از حمل شایع ثنائی به وجود آمد، معناش این است که مطلب به افراد کشیده میشه، مطلب به خصوصیات کشیده میشه. اما باید اینجوری بگید، بگید معنای بی اون عقدیست که عقدش کلیه، اما این کلی قیدی داره، قیدش عبارت خصوصیات خارجیه است، قیدش عبارت از افراد خارجیه است. اگر یک کلی مقیده به خصوصی خارجیه شد، این دیگه کلیتش از میره، این کلیتش رو باید بگذاریم. کلیت در حالی است که وجود خارجی کار نباشه، و الا اگر وجود خارجی مطرح شد، این مسئله افراد و خصوصیاته. و اگر یک کلی مقید به وجود خارجی شد، اون هم کلیتش رو از دست میده و عالم مفهومیتش رو کنار میگذاره. اون وقت نتیجه اینطور میشه که اگر مرحوم آیا بخواهد مقصودش از صحیح به حمل شایع سنائی باشه، باید اینجوری بگیم که بیع عبارت از اون عقدیست که واقع می شود در خارج صحیحاً. عقدی که واقع میشه در خارج صحیحاً، این لیس به کلیه، وقوع در خارج با منافات داره. خب به منافات داشته باشه، کجا رو خراب میکنه؟ میفرماین اینجا رو خراب میکنه که شما مرحومای آخون نظرتون هست که در باب عبادات تصریح به این معنا فرمودید که عبادات وضعشون عام و موضوع لهشون عامه. میفرمودید همونطوری که انسان یک معنای کلی داره، رجل یک معنای کلی داره، صلات هم لکلی، صوم معنن کلی، حج لهو معنن کلی. شمایی که در باب عبادات این فرمایش رو کردید، آیا در باب معاملات میخواهید که مسئله اینطور نیست؟ یعنی بین صلات و بیع فرق وجود داره؟ صلات وضع او عام و موضوع لهش عامه، اما وقتی که به بیع میرسید چون یک خصوصیتی در معنای بیع اخذ شده که اون خصوصیت حتما با افراد و خصوصیات تعامل میکنه، بفرمایید که بیع وضع عام موضوع لهش خاصه، برای اینکه موضوع لهش این بیع صحیح خارجیه، اون بیع صحیح خارجیه، اون فرد سوم بیع خارجیه. آیا یه همچی فرقی رو شما بین باب بیع و باب صلات قائلید؟ صلات رو وضع عام موضوع لهش رو عام میدونید، اما وقتی که به بیع میرگید نه، بیع وضعش عام و موضوع لهش خاص. مخصوصا حالا این نکترم اضافه میکنم، مرحومای آخون که در باب وضع حروف در مقابل تمام مشهور ایشون ایستاد. مشهور در باب حروف وضع را عام، موضوع له را خاص می دونستن. مرحومای آخون ایستاد فرمود خیر، در باب حروف وضع عام، موضوع له عام. خب کسی که در باب حروف وضع را عام و موضوع له را عام میدونه، اون وقت به بیع و اجاره و نکاح و امثال ذالک که میرسه، میتونه به خودش اجازه بده که ازش عام و موضوع لهش خاصه. در باب حروف که مشهور این معنا رو قائل بودن، ایشون با مهمت کامل در برابر مشهور انکار کردن. الا امثال ذالک همه وضعشون عام و موضوع لهشون عامه، اما در باب بیع و اجاره و نکاح و امثال ذالک میشه کسی بگوید که وضعش عام و موضوع لهش خاصه؟ ازا ایشون میفرمایند که مرحوم نمیتونن مرم بشن. میفرمایند یه راه سومی وجود داره، چاره ای نداره مرحوم این که این راه سوم رو اختیار بکند، و اون اینه که ما نمله حمل اولی صحیح رو در اینجا مطرح کنیم و نه حمل شایع سنائی رو مطرح کنیم، بلکه به صورت یک قضیه تعلیقیه ماهیت بیع رو ذکر بکنیم. به این نحو بگیم البیع هو العقد الذی اذا وجد فی الخارج کان صحیحا، که این نه عنوان اولی داره و نه عنوان حمل شایع سنائی داره، برای اینکه در حمل شایعی مسئله تعلیق نیست، مسئله اتحاد وجودی و تنجز اتحاد وجوده. بیاییم این بگیم بی یه ماهیتیه، یه عقدیه، که این عقد این صفت درش وجود داره به صورت تعلیق، که اگر در خارج یتصف و انه صحیح قرت ازا وجد فی الخارج یکون صحیحن قید برای عقد رو ما ذکر بکنیم. وان کلیه العقد الذی اذا وجد فی الخارج کون، نفس این عنوان کلیه، اما در عین اینکه کلیم هست فقط انطباق پیدا میکنه بر افراد صحیح، برای اینکه به صورت تعلیق شما این مسئله رو مطرح کردید که اذا وجد الخارج یتصف بالصحه. ایشون میفرمان مرحومای آخر راهی نداره جز اینکه این مسئله رو بررسی بکنه و معنا کند برای بیع رو. خب حالا اگر اینجوری معنا کرد دیگه اشکالی به مرحومای آخون نیست. میفرمایند چرا؟ این فرمایش اخیرشون با این راه سوم باطل میشه، برای اینکه ایشون در فرمایش اخیر بین عقلا و بین شارع در معنای بی هیچ گونه اختلافی نیست. احفی که بین شارع و عقلا وجود داره این در رابطه با افراد، رابطه با مساد و محققات، و الا در اصل معنای بی و مفهوم بی هیچ فرقی بین عقلا و شارع وجود نداره. امام بزرگوار می‌فرمایند این راه اخیر این فرمایش رو باطل می‌کنه، این حرف مرحوم آیا خون رو کنار می‌زنه. چرا؟ اینکه وقتی که ما اون مسئله اذا وجدت فی الخارج کان صحیحاً به عنوان قای ماهیت ذکر کردیم، همونجا در معنای بی بین عقلا و شارع اختلافه، که از شارع میپرسیم که شما بی رو چجوری معنا میکنید؟ میگه بی اون عقدیست که اگر در خارج وجود پیدا کرد یتصف به انه صحیح، اون وقت صحیحونی که شارع میگه یعنی یتصف به انه صحیح انده، و مسئله بی ربوی روی این معنایی که شارع میکنه از خود معنای بی خارجه، از نفس همون ماهیتی که اذا وجدت فی الخارج کانت صحیحتن، از نفس همون معنا خارجه. به عبارت روشن‌تر، آیا شارع وقتی که ماهیت بیع رو به این نحوی که ذکر کردیم معنا میکنه، الماهیت التی اذا وجدت فی الخارج کانت صحیحتن، آیا این معنا بیع ربوی رو میگیره؟ و بعد شارع کأنه به صورت استثناء بیع ربوی رو خارج میکنه، یا اینکه نه همین معنا شارع برای بیع میکنه، بیع خارج میکند. برای اینکه شارع میگه البیع هو الماهیت التی اذا وجدت فی الخارج کانت صحیحتن، اما صحیحه به نظر کی؟ به نظر شارع. پس نه بیع شامل بیع ربوی نمی شود. عقلا که معنا می کنن الماهیت اذا وجدت فی الخارج کانت سن، عقلا معنایی که برای بیع می کنن شامل بیع ربوی، پس درست نیست شارع و عقلا در معنای بیع یک معنا دارند و اختلاف بین اینها در مصادیق. نه، این اختلاف ریشش همون اختلاف در معنای بیع میشه. ریجه معنای بیع اندل اغلا و اندل شارع متفاوت و مختلف خواهد بود. لذا میفرمایند اگر مرحوم های آخون این راه سوم رو که چاره‌ای هم نرن جز این که این راه سوم رو اختیار بکنن، اگر این معنا رو اختیار کردن، این فرمایش اخیرشون از بین میره که ما اختلاف بین شارع و عقلا رو تنها در رابطه با مصادیق ببینیم، بلکه این اختلاف در ماهیت و اختلاف در معنای بیع. این توضیح و تقریب بیان امام بزرگوار. در اون دوره که ما این بحث رو ذکر می کردیم، خب به نظر ما هیچ مناقشه ای به کلام امام بزرگوار وارد آمد، لذا این مطلب رو به صورت عرض می شود یک اشکال وارد بر مرحوم آقای آخوند ما ذکر کردیم. اما وقتی که حالا در این دوره یک دقتی کردم، به نظر من یک اشکالی در کلام امام آمده. حالا شما دونید ببینید این اشکال ما رو میپذیرم. در اون فرض اولی که امام بزرگوار ذکر فرمودند که اگر صحیح به حمل اولی در معنای بیع دخالت داشته باشه، درسته که معنای بیع کلی، درسته که وضع عام و موضوع له عام میشه، اما اشکالی که عنوان صحیحون و مفهوم صحیحون هیچ به ذهن انسان وقتی که کلمه بیع رو میشنود، وقتی که کلمه اجاره رو میشنود، وقتی که کلمه انسان، هیچ انتقال ذهن به عنوان صحیحون اینجا به نظر من محل مناقشه است. مرحومای آخون نمیخواد بگه مفهوم صحیحون به عنوان حمل اولی در معنای بید خالد داره. اگر آمد مرحومای آخون اینطوری که من عرض میکنم مسئله رو ذکر کرد که حتما هم همینطور ایشون زنه، برای اینکه اگر ما بخوایم مطلب رو روی مفهوم صحیحون بار بکنیم، بگیم البیع هو العقد الصحیح. خب اجاره رو چه جور معنا کنیم؟ الاجاره هو العقد الصحیح. خب پس ما الفرق بین البیع و الاجاره؟ النکاح یعنی چه؟ هو العقد الصحیح. پس ما الفرق بین النکاح و البیع؟ شما که هم بیع العقد الصحیح معنا می کنید، هم اجاره رو به العقد الصحیح معنا می کنید، هم نکاح رو به العقد الصحیح معنا می کنید، فلم یبق فرقون بین معنا البیع و الاجارت و النکاح و اشباه ذلک. نه، ما یعنی مرحوم آیا خون ممکنه اینطور بگن، بگوین عنوان صحیحون مثل یک عنوان، اما این جنس انواعی داره. یه نوعش بیع صحیحه که معنای بیع صحیح اینه، العقد المؤثر فکیت العین، اگر معنای بی این شد، العقد المؤثر فی ملکیت، عنوان جزئی یک عنوان کلیه، العقد المؤثر فی ملکیت العین، اگر این طوری مسئله مطرح شد، هم عنوان عام و از عام و موله عام محفوظه و هم اشکال امام مندفعه، برای اینکه اشکال امام این بود که ما با شنیدن کلمه بی مفهوم صحیحون در ذهن ما نمیاد. واقعا هم ما با شنیدن کلمه بی مفهوم صحیحون ذهنمون نمیاد، اما با شنیدن لفظ بی این معنا تو عقد المؤثر فی ملکیت العین، این دیگه یک معنای کلیه و با شنیدن کلمه بی این معنا در ذهن ما هست. و کلمه اجاره رو میشنویم، میگیم تو هو العقد المؤثر فی ملکیت المنفعه، این یک معنای کلیه و نوع برای صحیحون هم هست، در حقیقت مصداق صحیحونه، اما نه مصداق به معنای وجود خارجی، مثل انسان در رابطه با حیوان میمونه، انسان در رابطه با جسم و جسم نامی میمونه، انسان کلیه، الحیوان هم کلیه، لکن انسان یک بی از دائره کلیوانه. خب ما بیاییم اینجوری بگیم، الاجارتو هی العقد المؤثر فی ملکی المنفعه، اگر اینجور ما معنا کردیم اجاره رو تی که به مرحوم های آخون ذکر فرمودن به ایشون تجدا میکنه، عنوانش عنوان وضع عام و موضوع له عامه و هم اشکالی هم نداره. ما وقتی اجاره رو میشنویم، یکی از برادرها میاد میگه من خانه ای رو اجاره کردم، تا کلمه اجاره رو میشنویم العقد المؤثر فی المنفعه به ذهن ما میاد به عنوان کلی، تا کلمه نکاح رو میشنویم العقد المؤثر فی الزوجیه این به ذهن ما میاد، و مثل اینکه امام برگمار در ذهن مبارکشون این بوده که اینهایی که قائل به صحیح هستن روی نفس کلمه صحیح دارن، روی نفس ایمان صحیحون تکیه دارن، که ایشون مردد می فرماین بین اینکه آیا صحیح به حمل اولیه ذاتی مقصوده یا صحیح به حمل شایع سنائی. نه، اینا روی نفس عنوان صحیحون، ولی در این حال میگن بی اون عقد مؤثر در ملکیته. اگر یک عقدی فاسد شد فلم یلکیه، به نظر مرحوم آیا خون لیس به بیعه. اگر یک عقدی در باب اجاره فاسدن واقع شد ولم یکن مؤثرن فی ملکیت المنفعه لیس به اجارتن عند مرحوم آیا خون. اگر اینجوری ما کلام ایشون رو توجیه بکنیم و حتی عبارت خود مرحوم آیا آخوندم وقتی که مقدمه همون اختلاف عقلا و شرع رو ذکر میکنه، ایشون میفرماید که چه مانعی داره که بگیم عقلا و شارع میگن العقد المؤثر لأثر کذا. هیچ کلمه صحیحون رو نه به عنوان حمل اولی ذاتی و نه به عنوان حمل شایع سنائیشون مطرح کنه. العقد المؤثر لأثر الملکیه، العقد المؤثر لأثر الزوجیه، العقد المؤثر لآثاری که در سایر عقود مطرحه. اگر این طوری ما مسئله رو بررسی بکنیم، به نظر میاد اشکال ایشون به مرحوم آقای آخوند لا یکون واردا. تا دنباله مسئله.